بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل بحثمون در عناصر بود، اصل وجودشون و بعد هم تبدلشون به هم دیگر. درباره وجودشون ما بحث کردیم و منکر وجود نار شدیم، ولی بقیه عناصر رو قبول داریم. درباره هوا بحثی داشتیم که در جلسات قبل گذشت. الان میخوام وارد بحث در آب بشیم که یکی از عناصره. بعد دیروزم عرض کردم که بحث در خاک رو مطرح نمی کنیم، چون واضحه اگرچه اشاراتی داریم ولی به طور مستقل دربارش بحث نمی کنیم. درباره آب بحثی که شروع می کنیم این است که آب جسمی است بارد که حرارتش عارضی و غریب است، ذاتیش نیست، و به همین جهت در ابتدای بحث گفتیم که عناصر به چهار قسم تقسیم میشن. یکیشون بارد رطبه که عبارت است از آب، یعنی وقتی ما داشتیم آب رو تعریف میکردیم عوارضش رو که ذکر میکردیم میگفتیم بارد است و رطب، که برودت رو جز عوارض او به حساب می آوردیم. ولی هوا رو مثلا گفتیم حار رطبه. خب پس این مدعای ما این بود که آب در ابتدا و در ذاتش سرد است، مگر حرارتی بر او عارض شود و او رو گرم کند، و میعانی هم که آب دارد به خاطر همین حرارت عارضی است. اگر ما این حرارت عارضی رو ازش بگیریم یخ میزنه، منجمد میشه. حرارت عارضی از اشعه کواکب به خصوص از خورشید حاصل میشه، گاهی هم از راه های دیگه میاد. مثلا فرض کنید که در کف دریا آتش فشانی به وجود میاد، اون آتش فشان گرمای مرکز زمین رو به آب وارد میکنه و آب گرم میشه، یا اتفاقات دیگر و عوامل دیگری که آب رو گرم میکنه. شاید هم مثلا جریان آب و حرکتی که به آب داده میشه، اینا همه باعث گرم شدن آب میشه، گرمای عارضی، و نتیجتا آب رو در حالت مایع نگه میداره. اگر تمام این عوارض، تمام این عواملی که حرارت رو عارض بر آب می کنن زائل بشند، آب یخ می زنه. مثلا اگر شب بشه، شبم طولانی بشه و روز به این زودی ها به وجود نیاد، می بینید آب یخ می زنه. نظیرش رو در قطب داریم. در قطب 6 ماه آفتاب اونجا طول نمی کنه. اون اتفاقات دیگر هم، عوامل دیگر هم که میخوان اتفاق بیفتن اتفاق نمیفتن، همه آبها یخ میزنن، مگر بعضی آبهایی که جاریه. گاهی از اوقات آبهای جاری هم یخ میزنن، وقت زیر یخ آب جریان پیدا میکنه. پس از این مطالب ما میفهمیم که حرارت آب حرارت غریبه، غریب با قید، یعنی عرض بیگانه است، جز ذاتش نیست، و میعانش به خاطر همین حرارتشه، و اگر این حرارت رو ازش بگیریم میعان ازش گرفته میشه و منجمد میشه. ولی بعد از انجماد درسته که جامد میشه، یا ولی جمودتش به اندازه عرض نیست. بعد از اینم که یخ میزنه باز به میعان نزدیکتر از به میعان نزدیکتر از زمینه، آب به میعان نزدیکتر از تا زمین، حتی بعد از اینکه یخ میزنه. زمین رو با حرارت نمیشه مایع کرد، ولی او با حرارت مایع میشه. خب این یه توضیح در مورد آب. توضیحات دیگری هم داریم که به تدریج ان شاءالله عرض میشه. صفحه 408 بودیم، سطر دوم. و الماء میعانه للحراره، که بعدا هم ثابت میکنیم حرارتش هم حرارت عارضی است. میعان آب به خاطر حرارت، و اگر میعان از و اگر حرارت ازش گرفته بشه میعان گرفته میشه، یعنی منجمد میشه. و هوه اذا تمکن من بردهی، به زمیر بردهی توجه کنید که به آب برمیگرده، یعنی آب اگر دسترسی به سرمای اصلی خودش پیدا کنه، به برده خودش، یعنی سرمای اصلی خودش، معلوم میشه که حرارت مال خودش نیست، برد مال خودشه. اگر دسترسی به برده خودش پیدا کند اون وقت ینجمد. جواب ایضا بعدن میاد، در دو خط بعد ینجمد جواب ایضاست. و هوه یعنی این ما ازا تمکن من بردهی، وقتی به سرمای اصلی خودش دسترسی پیدا کند و حرارت قریب ازش گرفته بشه، عوامل حرارت کنار برن، منجمد میشه. چطوری متمکن من بردهی میشود؟ به سبب قلت انعکاس الاشعه و نحوها، یعنی عوامل حرارت منتفی میشن یا کم میشن، به سبب اینکه انعکاس اشعه که یکی از عوامل حرارت است کم شده، و نحوه انعکاس اشعه عوامل دیگری که میخوان تأثیر بذارن حرارت رو در آب، همه منتفی میشن یا همه کم میشن. این یک فرض. فرض دوم این که هوا خنک باشد و آب رو خنک کند، مثلا چرا که در زمستان اتفاق میفته که هوا خنک آب رو خنک میکنه، در این صورت هم باز آب یخ میزنه. بعد اینجا یه سوالی مطرح میشه، و اون اینه که هوا خنک باشد یعنی چی؟ مگه شما نگفتید که خصوصیت هوا اینه که حار رطبه؟ یکی از خصوصیاتش اینه که حرارت داره. اگر حرارت داره پس چگونه میگید سرماش رو به آب منتقل میکنه؟ جواب میدن که این سرما رو از خود آب گرفته، این سرما رو از خود آب گرفته. دلیلش هم اینه که در مواضعی که آب هست و اشعه انعکاسی برش کمه، سرما بیشتر از مواضعی است که خشکیه. حالا ممکنه باز در یه جاهایی عامل سرما غیر از آب هم وجود داشته باشه و بیابانی رو که هیچ آب نداره سردتر کنه از اون جایی که آب هست، ولی در صورتی که عوامل سرما نباشه، اون جایی که آب هست باید سردتر باشه، چون خود آب سرماش رو خلاص میکنه، یعنی میده تو هوا. بعد وقتی سرما رو به هوا داد و هوا رو سرد کرد، خودش دو مرتبه از سرمای هوا سرد میشه، یعنی به هم سرماشون رو سرایت میدن. و این دور نیست، دور اولا دور نیست، تأثیر هر یک در دیگری است. ثانیا بر فرض هم دور باشه، دور معیه، دور معی یعنی با هم اتفاق میفته، این سرما رو به اون میده، اونم سرما رو به این میده، مثل دو تا خشتی که به هم تکیه بدن، با هم تکیه بدن. معی یعنی با هم. این دور معی که دو چیز با هم بر هم متوقف باشن اشکالی نداره، در دور اشکال اینه که یه چیزی قبلا باشد دومی بر اون متوقف باشد، باز این اولی هم بر دومی که قبلا موجوده متوقف باشه، که هر کدام قبل باشد به خاطر موقوف علیه بودنش و بعد باشد به خاطر موقوف بودنش، که لازم میاد اون چه که قبل است بعد باشه، یعنی لازم میاد اجتماع قبل و بعد. اشکال دور اینه، در دور بهی که این اشکال لازم نمیاد، در دور بهی هر دو با هم هست، یکی سابقه بر دیگری نیست، چون یکی سابقه بر دیگری نیست و دیگری با سابقه بر اون اولی نیست، دوری لازم نمیاد، هر دو با هم تکیه میکنند و اشکالی نداره. در سرمایی که هوا به آب و آب به هوا میده، همین وضع اتفاق میفته، یعنی با هم تأثیر و تأثیر میکنن، تقدم و تأخری نیست. یعنی در اون هنگامی که اول آب سرما رو به هوا میده، ولی وقتی شروع میکنن به تأثیر گذاری، دیگه بعدش دو مرتبه با هم تأثیر میکنن. هوا که سرد میشه ابتدا آب شروع میکنه، ولی بعدن که هوا سرد میشه دیگه با هم دیگه عمل انجام میدن، یعنی او سرماشو میده به هوا، هوا سرماشو میده به آب، و آب میشه سردتر، به یخ میزنه. بنابراین عیبی نداره که هوا هار باشد و در این حال سرمایی رو به آب وارد کند، زیرا سرما رو از آب گرفته که به آب وارد میکنه. او تمکن منه برد الهوا، یا تمکن منه یعنی من الاب من الماء، در آب رسوخ کند برد هوا، سرمای هوا در آب رسوخ کند. خب این سرمای هوا از کجا آمده؟ هوا که ذاتا سرما نداره، چون گفتیم که هار رطبه. می فرماید المستفاد منه ای من الماء، از آب استفاده شده. لأن الهوا هارون به تر و برده او آرزون، طبعا هار بردش باید از یه جا بیاد، سرماش باید از یه جا بیاد، حالا از آب آمد. البته هر چند مجاهری هم ممکنه بیاد، گاهی از آب میاد. خب کباب ازا آمد و هو ازا تمکن من بردهی، آب اگر عوامل حرارت رو از دست بدهد و به برودت اصلی خودش دسترسی پیدا کند، یا تمکن منه برد الهوا، برد هوا در اون نفوذ کند و استوار شود، در این دو حالت ینجمد. کما فی صمیم شتا، یعنی در زمستان سخت. صمیم الهر یعنی گرمای سخت، البته ما در فارسی میگیم دل زمستان. فی صمیم شتا یعنی دل زمستان. خب دل زمستان سرماش سخته. این الا انه اقرب رو توجه کنید به کجا مربوطه؟ به ینجمد مربوط میشه. ینجمد یعنی از حالت رطوبت تام در میاد، ولی باز هم یعنی از حالت رطوبت در میاد، از حالت میعان هم در میاد. اول گفتیم آب میعانش للحرارت است، بعد گفتیم اگه حرارت ازش بگیریم میعان ازش گرفته میشه، میعان گرفته میشه و منجمد میشه. ولی حالا میخوام بگیم با اینکه میعان ازش گرفته شده، باز هم به میعان نزدیکتر از زمینه، یعنی زمین اصلا میعان نداره. این آب اصلش میعان داره، وقتی که منجمد شد میعان ازش گرفته میشه، ولی با وجود اینکه میعان ازش گرفته شده، باز هم میعانش از زمین بیشتره. الا انه اقرب الى المیعان من الارض، یعنی با وجود انجماد به میعان نزدیکتر از زمینه. همینطور که من کردم منو کنید، این الا انه اقرب الى المیعان من الارض رو یه مطلب گسیخته و بی ارتباط نگیرید، اینو مرتبطش کنید به ینجمد. یعنی آب منجمد می شود، میعانی رو که بر اثر حرارت داشته از دست میره، به انجماد که همون اصل خودشه برمی گرده، ولی با وجود این که منجمد شده است، باز هم یه میعان مختصری درش هست که باعث میشه به زمین از میعان نزدیکتر باشه. خب نتیجه میخوام بگیریم از اون حرفایی گذشتم که حرارتش میعانش للحرارت است، به صورتی که اگر ما برد رو ازش گرفتیم یا نذاشتیم هوای سرد به او بردش را منتقل کند، در این صورت منجمد میشود. پس معلوم میشه که آب در واقع گرم نیست، بلکه خنکه، گرماش عارضی. فالحر رو قریب فی الماء لیس له من ذاته، یه امر بیگانه است، یعنی امر عارضی است، ذاتن دارای حرارت نیست، به همین جهت گفتیم بارد است. خب پس از کجا میاد این حرارت؟ میفهمد از دو جا ممکنه تأمین بشه، یکی از نور کواکب به خصوص شمس که این آب رو گرم میکنند و میعان براش درست میشه، و وقتی میخواد دو مرتبه بر اثر ورود شب سرد بشه، فرداش دو مرتبه خورشید طلوع میکنه و باز گرمای جدیدی بهش افاضه میکنه و نتیجتا نمیذاره میعانش تبدیل به انجماد بشه. اگر هم تبدیل به انجماد بشه، دوباره ذوبش میکنه، انجماد رو ذوب، جمد رو ذوب میکنه. پس یکی از عواملی که باعث میشن که آب میعانش رو داشته باشد و حفظ کند، میعان رو حفظ کند، عبارت هست از نور کوکب. دوم عبارت هست از حرکتی که از طریق نور مدبر حاصل میشه. حرکت ها که بر آب وارد میشه، گاهی حرکتی است که ما مثلا بر آب وارد میکنیم، گاهی حرکتی است که حیوانی بر آب وارد میکنه، اینا از طریق نور مدبر حاصل میشه، یعنی نفس، منتها نفس انسانی و نفس حیوانی. گاهی هم خود آب جریان داره. سلام علیکم. این از طریق نور مدبری که عقل ارضی و رب النوع مائه اتفاق میفته، که او هست که این آب رو به حرکت میندازه. درسته که زمین سراشیبه، درسته زمین سراشیبه، ولی اون مدبر آب که رب النوع آبه به آب اجازه حرکت یا دستور حرکت میده. حتی گاهی از اوقات هم آدم میبینه سراشیبی خیلی محسوس نیست ولی آب میره. اون به خاطر میانشه، به خاطر جریانشه، که البته میان و جریانش در اختیار همون عقل مدبرشه، که حرکتی که انجام میگیره این آب رو گرم نگه میداره. و لذا میبینید آبهایی که جاریان یا یخ نمیزنن یا دیرتر یخ میزنن، به خاطر اینی که جریان خودش حرارت تولید میکنه. و این آب بر اثر جریانی که حالا یا انسانی باعث شده یا رب النوعش باعث شده، حرارت عارضی پیدا میکنه. پس حرارت عارضی گاهی از طریق اشعه کواکب حاصل میشود و گاهی از طریق حرکتی که به وسیله یک نور مدبر، یعنی به وسیله نفسی اتفاق میفته، که این نفس ممکنه نفس انسانی باشه یا حیوانی، و ممکنه هم هستش که همون رب النوع باشه.
جامد
بودنش
که به عوامل خارجی مربوط
شد، حالت میانش
باز به عوامل خودش در ذات خودش
چیه؟ نه، جامد بودنش به عوامل خارجی مربوط نشد. جامد بودنش مربوط به خودشه. عواملی باید بیاید حرارت خارجی رو برداره، عواملی باید بیاد حرارت خارجی رو برداره تا انجماد که مربوط به خود آبه برش حاصل بشه. این اگر شما عوامل حرارت زا رو بردارید انجماد حاصل میشه. انجماد یه عامل نمیخواد، اون عواملی که میاد، عواملی که میاد گرما رو برمیداره. درست همون کاری که یخچال میکنه، در یخچال موتور ایجاد سرما نمیکنه، گرما رو میگیره. گرمای درون، گرمای هوای درون یخچال رو جذب میکنه و یخچال سرد میشه. لذا وقتی پشت یخچال اون توراش دست میبینه همیشه داغه، حرارت رو میکشه بیرون، اون وقت خود یخچال سرد میشه. کار بله، کار عواملی هم که به نظر شما در آب سرما تولید میکنن همینه، که اونا در واقع در آب سرما تولید نمیکنن، گرمای آب ازش میگیرن، گرمای عارضی آب ازش میگیرن، انجماد برش حاصل میشه. انجمادم حالت اولیشه، یعنی اگر مایه، اگر حرارتی نباشد، عامل حرارتی نباشد، حرارت نیست، میعان نیست. حرارت عارضی است، میعانم به دنبال حرارت عارضی است. و این آبی که شما الان میبینید آبی نیست که بر حسب ذات خودش به این صورت باشه، ذاتش اینه که منجمد باشه، ولی به خاطر عوامل حرارت زا حرارت درش تولید میشه و از حرارت میان به وجود میاد. خب فلحر غریبون، یعنی حرارت بیگانه و عارض است. و این نمه و منن نور کوکبی، کواکبی درست نیست. و این نهوم، البته کواکبی هم میتونه باشه، ولی خب نسخه قدیم کوکبی است. و این نمه و منن نور کوکبی کشوهای شمس، از ناحیه این نور حاصل می شود یا از ناحیه حرکتی که معلل است به نور ای المدبر. به نور یعنی نور مدبر، که البته حالا رب و نور ایشون نگرفته، چون رب و نور مدبر نمیگیم، شاید حالا به اعتبار او رو هم مدبر حساب کنیم، چون اونم بالاخره هرچی از مدبره، اونم مدبر میگیم. همونطور که از خارج کردم، نور در اینجا میتواند نفس انسانی یا حیوانی باشد و میتواند همون رب و نور باشه. کلما المتسخن بالخزخزه، مثل آبی که با جنباندن گرم میشه. خزخزه این جنباندن، این حرکت، همون که عرض کردم، یا حرکت در رودخونه است که آب رو گرم نگه میداره. اگر شما همین آب رو در زمستان از جریان بندازید میبینید که یخ میزنه، ولی وقتی داره جاری میشه یخ نمیزنه. علتش اینه که خود جریان یه حرارتی در درون آب ایجاد میکنه. خب این مطلب تموم شد. مطلب بعدی، آیا انجماد یا برده، به عبارت دیگر برده تام یعنی سرمایه تام، ذاتی آبه یا اینکه مربوط است به آب به علاوه نهود عوامل حرارت که دو چیز باعث انجماد میشن. خود آب اینطور نیست که خود آب ذاتیش انجماد باشه، بلکه آب به علاوه نبود عوامل حرارت مولد انجمادند. میفرماد که خود آب تنها رو نمیتونیم بگیم که باعث انجماده، یعنی انجماد ذاتی آب نیست، زیرا اگر ذاتی آب بود اصلا ممکن نبود که ازش زائل بشه، ذاتی شیخی نمیشه زائل کرد، و اگر هم کسی تونست زائل بکنه ذات باید باطل بشه. یعنی آب با انجماد اصلا از آب بودن در بیاد، یه ذات دیگر پیدا کنه، در حالی که این چنین نیست. پس معلوم میشه که انجماد ذاتی آب نیست، انجماد برای جسم آب به علاوه نبود عامل حرارت حاصل میشه. پس توجه میکنید که در انجماد عدم وجود عوامل حرارت دخالت میکنه. این دخالت عدم باعث شده که بعضی ها گمان کنن که انجماد امر عدمی است، یا برده تام امر عدمی است. وقتی ایشون وارد جواب این توهم میشه و ثابت میکنه که نه، این انجماد نمیتواند امر عدمی باشد، یا برده تام نمیتواند امر عدمی باشد، که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنیم. پس الان بحثی که داریم اینه که برده تام که ازش تعبیر به انجماد هم میتونیم بکنیم، این ذاتی آب نیست، بلکه از حاصل است از آب به علاوه نبود عوامل حرارت. و برده تام کما فی الماء المنجمد، مثلا در آب منجمد برده تام هست، حالا لزومی نداره حتما در آب منجمد بشه، در هر جا که هست. لذا گفتن ما این منجمد مثلا، یعنی اینو به عنوان مثال ذکر. و برده تام لیس معللا به مجرد البرزخ العنصری، یعنی به جسم عنصری آب، به جسم عنصری آب مربوط نیست، به صرف جسم عنصری آب به تنهایی، بل بهی و به عدم حرارت ما، بلکه مربوط می شود بهی، یعنی به این برزخ عنصری و به زمیمه عدم حرارت ما که حرارتی هم نباشه. این دوتا وقتی حاصل شدن اون وقت انجماد یا برده تام حاصل میشه. فإن البروده، به چه دلیل میگید که عدم حرارت باید اضافه بشود و صرف برزخ عنصری آب کافی نیست در حصول برده تام یا انجماد؟ میفرماد فإن البروده لو کانت معلولتن بالمائل ماهیته وحدها لما تصور لموزیل ان یزیلها عنه. اگر برودت معلول آب باشد، لماهیت آب وحدها به تنهایی، چیز دیگری در برودت دخالت نکند جز خود اون جسم و برزخ و عنصری آب، اگر این چنین باشد تصور نمی شود که مزیلی ازاله کند این برودت را از آب. ازاله برودت در این صورت از آب ممکن نیست، زیرا که برودت میشه ذاتی آب و ذاتی شیر نمیشه ازش گرفت، مگر اینکه شیر رو باطل کنیم و اون ذاتش از بین ببریم. لأن ما به ذات، ما در عبارت افتاده، لأن ما به ذات لا یزول و لا یزال، یزال نوشته کتاب، به نظرم میاد که غلط باشه، باید یزال باشه. لأن ما به ذات لا یزول و لا یزال، لا یزول یعنی زائل نمی شود، لا یزال یعنی ازاله نمی شود، خود به خود از بین نمی رود، این لا یزول، مزیلی نمی تواند او را از بین ببرد، این لا یزال. هر دو شویشون نفی میکنه چیزی که ما به ذات، چیزی که به ذات هست، اولا لا یزول یعنی خود به خود زائل نمیشه، ثانیا لا یزال یعنی از طریق کسی ازاله نمیشه، از طریق یک عاملی ازاله نمیشه. خب بنابراین این قیاس استثنایی رو توجه بکنید، اگر برودت معلول ماهیت آب باشد، این مقدم نه ازاله می شود، نه زائل می شود و نه ازاله می شود، این تالی، لیکن تالی باطله چون می بینیم ازاله می شه، گفتیم حرارت غریبه وقتی وارد میشه این برودست رو ازاله میکنه و برای آب میان حاصل میشه. پس اگر تالی باطله مقدم هم باطله. مقدم این بود که برودت معلول آب تنها باشه، ما میگیم نه این معلول آب تنها نیست، بلکه فهیه معللتون بهی و بعدم المزید. این فهیه یعنی فالمقدم باطلون، تالی باطلونشو نگفته، فالمقدم باطلونشو نتیجه است گرفته. فهیه یعنی برودت معلل است بهی، ای بالجسم الانصری کلماء و الارض یک، و به عدم المزیل من الحرارت و موجبات ها دو. دو چیز باید دست به دست هم بدن تا برودت حاصل بشه، یکی جسم عنصری کلماء و الارض که ما قبلا گفتیم ارضم بارده، تنها آب نیست که بارده، ارضم بارده، منتها همونطور که آب اگر عوامل حرارت داشته باشد برودتش چندان ظاهر نمی شود، ارضم اینطوره، ارضم در صورتی که عوامل حرارت موجود باشن برودتش ظاهر نمی شه، و الا اگه عوامل حرارت رو از ارضم بگیریم ارض میشه سرد. یعنی اگه خورشید نتابد بر زمین، خب زمین اصالتا سرده، یا خورشید نتابد یا عوامل دیگر نباشد. فهیانی برودت معللتون بهی ای بالجسم العنصری کلماء و الارض، و به عدم المزیل، مزیل برودت هم نباید باشد. مزیل برودت چیه؟ من الحرارت و موجبات الحراره، یعنی عوامل حرارت، موجبات یعنی عوامل. عوامل حرارت ستان هی الحرکت المسخنه یک، مجاورت با جسم هار، مثلا مجاورت با فلک یا مجاورت با یه جسم هار، البته فلک هم نباشه، که البته اون فلک رو میشه گفت همون حرکت مسخنه است، چون وقتی فلک حرکت میکنه این اگر آب رو هم حرکت بده، یا حالا فلک نزدیک آب نیست، اگر حالا اتفاق افتاد که حرکتی فلکی حاصل شد، تسخینی حاصل میشه، حالا به آب هم کار نداریم، موجبات حرکت، موجبات حرارت، حرکت مسخنه است، ولو حرارت آب هم نباشه، حرارت هرچی، حرکت مسخنه همین هم مثل حرکت فلک. حرکت فلک جلسه گذاشته ظاهرن گفتیم، یا جلسه قبلترش گفتیم که باعث میشه که اون هوای مجاورش داغ بشه، که حتی مشا گفتن این میشه آتش، ولی خب ما گفتیم هوای داغه. علی حال حرکت مسخن هست، خب ایبی نداره، حرکتی که مسخنه صفت توضیحی باشه، صفتش باشد که میخواد بهمین کند که حرکت این شغل رو داره، نه احتراز نمیخواد بکنه. پس عامل حرکت، عامل حرارت، حرکت مسخنه است یک، مجاورت جسم هار است و انعکاس اشعه است. این عوامل اگر برطرف شدند، خود جسم عنصری هم از قبیل ما و عرض بود، سخون برودت حاصل میشه، برودت تام حاصل میشه. خب توجه کردین تا اینجا که ایشون برده تام رو حاصل از دو چیز دونست، یکی حاصل از جسم عنصری که امر وجودی است، و یکی از حاصل از عدم مزیل که امر عدمی است. پس امر عدمی رو هم ایشون در عوامل دخالت داد، به این معنا که گویا برودت رو مستند کرد به امر عدمی. خب وقتی که برودت مستند شد و معلل شد به امر عدمی، کسی ممکن است گمان کند که خود برودت هم امر عدمیه، چه داره مستند میشه به امر عدمی، چیزی که مستند به امر عدمی است عدمیه. ایشون در جواب دفع این توهم میکنن، میفرمان که برد امر عدمی نیست، برد امر وجودیه، ولی ازا میبینید تاثیرگذاره، میبینید تاثیرگذاره، اما در حالی که یک شیء عدمی تاثیرگذار نیست. از تأثیر گذاشتن برد می فهمیم که امریز وجودی، زیرا که هیچ امر عدمی تأثیر گذار نیست، برد تأثیر گذار هست، پس امر عدمی نیست. بله در جاهایی داریم که عدم دخالت دارد ولی مؤثر نیست، جزء مؤثر ممکنه باشه، مثل عدم المانه که جزء علت تامی میشه، شرط و مختزی و عدم المانع ستایی با هم که جمع شدن علت تامه جمع میشه. پس عدم المانع هم که امر عدمی است دخالت در تأثیر داره، ولی تأثیر وجودی محسوس رو از امر عدمی نمیشه انتظار داشت، امر عدمی تأثیر وجودی محسوس نمیذاره، در بین مؤثرات داخل میشه، تأثیر خودش رو میکنه، اما تأثیرش یه وجودی محسوس نیست، یه امر وجودی محسوس نیست. در حالی که میبینیم برد تأثیر وجودی محسوس داره، از اینجا میفهمیم که امر عدمی نیست. ولما بیان مصنف که برد معلل است به امر عدمی، استشعر متوجه شد که ممکن است توهم شود که خود برد هم امر عدمی است. اگر برد معلل به امر عدمی است و حاصل از امر عدمی است، پس خودش هم باید عدمی باشد. این رو متوجه شد که کسی ممکنه توهم کند، لذا فاستدرک و قال، استدراک کرد، یعنی جبران کرد مسئله رو، مطلب رو، این چنین گفت، دفع دخل کرد و گفتش الا ان البرد وجودی جون، عدمی نیست، با اینکه مستند به دو عامل است، یه عامل وجودی و یه عامل عدمی، با وجودی این خودش عدمی نیست. چرا عدمی نیست؟ چون تأثیر میذاره. از البارد و یبرد و مافوقه و هم یک جسم سرد مافوق خودش رو سرد میکنه، یعنی خود برودتش اثر میگذارد در مافوق و مافوق رو سرد میکنه. بارد رو مثال میزنن، کل جمده و سلج و نحوه ما، جمد یعنی یخ، گاهی بر برف هم اطلاق میشه، سلج یعنی برف، گاهی بر یخ هم اطلاق میشه، ولی معنی اولی جمد یعنی یخ و نحوه هم با نحوه سلج و جمد هر چی که صرف کننده است. از البارد و یبرد و مافوقه و ما یجاوره، حالا چه مافوقش باشه، چه ما تحت باشه، چه اطراف باشه، سرد میکنه. بله، عدم اثر عدمی داشته باشه، عدم نه، عدمی اثر عدم نیست، عدمیه، عدمی میتونه اثر عدمی داشته باشه، مثل اما اثرش ندیدنه، البته اینا تسامح داره مرز میکنن، ولی اما اثرش ندیدنه، امر عدمی اثر عدمی داره. اثر گذاشتن، ولی یه امر عدمی رو باید وجود بده دیگه، این امر عدمی باید امر عدمی رو وجود بده، نمیتونه وجود بده، بله دیگه، نمیتونه وجود بده مگر امر عدمی در کنار امور دیگر زمینه باشد، اون وقت هر کدوم نقش خودشون رو ایفا کنن، این امر عدمی هم در لابلا نقش خودش رو ایفا کنه، الا مستقلن بخواد تأثیر بذاره نمیتونه، الان داره مستقلن تأثیر میتونه، یعنی بردی که در این جسمه داره مستقلن تأثیر میذاره و جسم مجاور رو سرد میکنه، تأثیر استقلالی الان برای برد ما میبینیم، در حالی که اگر امر عدمی بود تأثیر استقلالی نداشت، امر عدمی تأثیر میذاره منتها در لابلای وجودی ها، این داره خودش تأثیر میذاره، یعنی خود برد داره تأثیر میذاره. حالا جسم هم که به خاطر اینکه مرکب برده اون دخالت کرده، ولی جسم دخالت نداره، برد خالی که باشه میبینید اثر گذاشت، یه موجودی رو سرد کرد. حالا چه بردی باشد که سوار یه جسمه، چه بردی باشد که مثلا مرکبی هم نداره، البته نداریم بردی که مرکب نداشته باشه، چون برد کیفیت نجم موضوع داره، ولی فرض کنیم که نداشته باشیم کیفیتی رو هم، یعنی نداشته باشیم موضوع رو هم، خود برد اثرگذاره، یعنی برد به تنهایی اثرگذاره، در حالی که امر عدمی به تنهایی اثرگذار نیست، امر عدمی در وقتی که مجاور وجودی ها قرار میگیره مجموعا اثر میکنن، هر کدوم اثر خودش رو، این امر عدمی در لابلای این اثر خودش میکنه، اما در اینجا ما میبینیم برد اثر مستقل داره، اگه اثر مستقل داره نمیتونه امر عدمی باشه، ولی اینکه میفهمید امر عدمی مولد امر عدمی میتونه باشه درسته، منتها در صورتی که این امر عدمی که میخواد مولد باشه مجاور باشه و همراه باشه با وجودی های دیگر، نه خودش تنها باشه، در حالی که برد در اینجا خودش تنها میخواد اثر بذاره، اصلا اون جسمی هم که مرکب برده اون دخالت نداره، خود برد داره اثر میذاره. اون جسم به عنوانی که این کیفیت نمیتواند بدون موضوع باشد آمده، نه اینکه جسم بخواد اثر بکنه، جسم اثر خودشو بذاره، برد اثر خودشو بذاره، نه، فقط برد داره اثر میکنه. اون جسم به عنوانی که مرکب این مؤثر آمده، نه به خاطر اینکه دخیلی در علت باشه.
اگه
اگر با اضافه، یعنی دو تا عامل فرما شما این چه بودی که دو تا عامل داره دخالت میکنه، برد رو تولید میکنه، یکیش وجودی یکی بعد یه امر وجودی امر عدمی، هر کدوم باید اثر خودشونو بکنن، وجودی باید اثر خودشو بکنه، عدمی هم باید اثر خودشو، وقت برد میشه عدمی، عدمی که اثر گذاشته وجودی اثرش چی شد؟ شما برد عدمی بگیرید به خاطر این که مثلا یکی از دو عاملش عدمیه، اون وجودی چه اثر گذاشته؟ وجودی اثر نذاشته دیگه، پس خودنا رو حساب کنید. نمیتونید بگید که امر عدمی مسترد شده به عدمیه تنها، چون در اینجا عدمی و وجودی با هم دخالت کرده. متوهم هم اینطور خیال کرد که چون عدمی دخالت کرده پس این بردی که حاصل میشه میشه عدمی، در حالی که این درست نیست. بردی که حاصل میشه عدمی نمیشه، زیرا که خودش باز مستقل نمیتونه اثر بذاره. بله، خب پس این مقدمه اول که ازل باردو یو برد دو ما فوقه و ما یو جابر و این مقدمه اول. مقدمه دوم، ول امر الادمی لا یو اثر و تأثیرا وجودیا محسوسا، امر ادمی اثر میذاره منتها تأثیر وجودی محسوس نداره، در حالی که در اینجا تأثیر وجودی محسوس گذاشته، یعنی برد رو ایجاد کرده. خب پس نتیجه میشه که بارد امر ادمی نیست، بارد یو برد دو ما فوقه و امر ادمی نمیتواند چنین باشد، پس بارد امر عدمی نیست یا برد امر عدمی نیست. این و این جازه ان یکون دنباله همین مقدمه دومه، ول امر العدمی لا اثر تأثیرا وجودیا و این جازه ان یکونه، یعنی این امر عدمی زمین یکونه به امر عدمی برمیگرده، و این جازه ان یکونه این امر عدمی جازه علتین، ولی نمیتواند علت مستقل باشد تأثیر محسوس بذاره، اگرچه میتونه جازه علت باشه. که ارتفاع المبانع فإنه باز ضمیر فإنه به ارتفاع مبانی برمی‌گرده، فإنه جزء علت تامه، ارتفاع مبانی که امر عدمی است جزء علت تامه، جزء علت تامه بودنش اشکال نداره، ولی اینکه بخواد علت مستقل باشد و اثر وجودی محسوس بذاره اشکال داره. تمام شد. مطلب دیگری است، مطلب سوم. ما تا دو مطلب درباره آب گفتیم، یکی اینکه آب میعانش به خاطر حرارت است و حرارتش آرزی است، پس میعانش آرزی است. دومی که برد تام حاصل جسم برزخی آب تنها نیست، بلکه حاصل این جسم برزخی به علاوه نبود عامل حرکته، که بعدم به دنبالش دفع توهم میام کرد. حالا مطلب سوم اینه که آب چه گرم باشد چه سرد باشد یک موجود مقتصده. مقتصد رو قبلا معنا کردیم، یعنی نور رو رد میکنه اما نه به طور کامل. اما اگر چیزی با این آب مخلوط بشه ممکن از اقتصاد درش بیاره، انجماد او رو از اقتصاد در نمیاره و همچنین تسخن او رو از اقتصاد در نمیاره. چیزی که او را از اقتصاد در میاره عبارت است از خلط، خلط اشیا. وقت اگر اشیا غلیظ باشن بیشتر از اقتصاد، این آب بیشتر از اقتصاد در میاد، رقیق باشد کمتر در میاد. و لازم سلام علیکم، و لازم للماء فی الاحوال کلها تسخن او تجمد، یعنی سواء تسخن او تجمد الاقتصاد. الاقتصاد خبر اللازم مبتداست، آنچه که لازم آب است، یعنی همواره از آب کنار آب هست و از آب منفک نمیشه، لازم آب یعنی همراه غیر منفک آبه در تمام احوال. تمام احوال رو توضیح میدن، تسخن او تجمده، که آب گرم بشود چه منجمد شود؟ آنچه که لازم آب است اقتصاد است و هو ظاهران. از الجمد کلب لوره به لوره فل اقتصاد، زیرا که خب این وقتی که آب گرم بشه حالت اقتصاد دارد که این دیگه احتیاج به توضیح نداره، روشنه، یعنی نور رو تا حد مختصری رد میکنه. مشکل سر اون وقتی است که منجمد بشه. اگر منجمد بشه چطوری هنوز اقتصادش باقی است؟ ایشون میفهمد وقتی که منجمد شد مثل تازه مثل بلور میشه دیگه. بلور که مختصده، خب آب یخم که آبم که یخ زد میشه مثل بلور، پس اونم مختصده. از الجمد و کلب لوره فل اقتصاد. از کردم دو تا دلیل باید می آورد، یکی مقتصد بودن آب در حال تسخن، یکی مقتصد بودن آب در حال انجماد. مقتصد بودن در حال تسخن رو که نیازی به دلیل ندید، دلیل مستدل نکرد به خاطر اینکه روشن بود، اما انجماد رو معلل کرد، گفتش که اگر در حال انجماد آب مقتصد است به این جهت است که آب در اون حالت مثل بلور است و بلور مختصره، پس آب هم مختصره.
مختصر یعنی
چی؟ مختصر نور رو مختصرن رد میکنه.
چی؟
مختصرن نور رو رد میکنه.
رد میکنه؟
بله، مثل زمین و دیوار نیست، نور ازش نفوذ میکنه. الا ان یخالطه شیئون. خب پس اقتصادش به وسیله تسخن و انجماد از بین نمی رود، مگر از راه دیگر از بین ببریم اقتصاد آب رو، یعنی چیزی با اون مخلوط کنیم که او تیره بشه دیگه مقتصد نباشه، یعنی نور ازش نفوذ نکنه. الا ان یخالطه شیئون مما یزیل اقتصاده، چیزهایی که ازال اقتصاد میکنن، که ما سبق که بحثش هم قبلا گذشت که اون مزیل ها اگر رقیق باشن اقتصاد رو که یه خورده از بین میبرن، اگر غلیظ باشن کاملا اقتصاد از بین میبرن. مثلا اگه گل یه خود خاک تو آب بریزیم اقتصادش کم میشه، اگر زیاد خاک بریزیم یا مثلا فصل رنگ خیلی غلیظی تو آب بریزیم دیگه آب نور رد نمی کنه، میشه
حاجیان دیدن آفتاب در آب.
نه
آب نه، بعد ما بر آفتاب دیده میشه،
یعنی اون بر آب دیده میشه، یعنی اگه یه جا شما یه آبی داشته باشید اون طرف آب رو میتونید ببینید، منطقه مثل هوا نیست، ته آب. بله،
اکوانون دکت خودشو در آب میبینه.
بله، خب تا اینجا بحثمون در وجود عناصر تمام شد. ثابت کردیم که سه تا عنصر داریم، عنصر چهارم که آتش هست مورد قبول ما نیست، و درباره این سه عنصر هم بحث کردیم، البته در مورد عرض اشاره داشتیم مفصل بحث نکردیم، درباره هوا بحث کردیم خیلی هم مفصل بحث کردیم، سعی کردیم که آتش رو هم به هوا برگردونیم، درباره آب هم تمی بحث امروزمون بود که خیلی هم طولانی نبود، تمام شد. حالا میخوام وارد بحث دیگری بشیم. با اون بحث انقلاب عنصری به عنصر دیگر است که این هم در عناصر اتفاق میفته، یعنی عنصری منقلب میشود و عنصر دیگر میشود، به این معنا که صورت نوعی یک عنصر از بین میرود و ماده‌ای که این صورت رو داشت صورت عنصر دیگر رو میپذیرد. مثلا فرض کنید که آب رو که صورت آبی دارد، صورت آبی رو از آب میگیریم، اون ماده صورت هوایی رو واجب میشه و میشه هوا. ماده مشترکه، یعنی ماده‌ای که صورت آبی داشت همین ماده بعداً صورت هوایی رو میگیره، این ماده عوض نمیشه ولی صورت عوض میشه. اصطلاحاً گفته میشه کون و فساد، یعنی صورتی فاسد شد که صورت آبی باشه، صورت دیگری کائن شد که صورت هوایی باشه، کونی و فسادی یا فسادی و کونی اتفاق افتاد. این اصطلاح میگن کون و فساد، و به تعبیر دیگه میگن انقلاب عنصر. انقلاب عنصر. کسانی که معتقدن به صورت نوعی مثل مشا، همین رو میگن که عرض شد، یعنی میگن که این ماده صورت نوعیش رو از دست میده و صورت نوعی جدید میگیره، به این ترتیب عنصری به عنصر دیگر منقلب میشود یا کون و فسادی اتفاق میفتد. این حرف مشاعر. اما کسانی که صورت نوعیه رو قبول ندارن، مثل شیخ اشراق که تمام صور نوعیه رو ارجاع میداد به کیفیات و میگفت اینا صورت نوعیه نیستن کیفیتن، ایشون معتقد میشه که این آب کیفیتش رو عوض میکند، فرق نمیکنه، هر دو مسئله رو یه جور مطرح میکنن، من تو نامگذاری تفاوت داره. یکی میگه اونی که از بین میرود و دو مرتبه یه جور دیگه حادث میشود صورته، یکی دیگه میگه نه کیفیته. ولی هر دوشون قبول دارن که یه چیزی از بین رفته، یه چیزی دیگه حادث شده. اون چیزی که از بین رفته یکی میگه صورته، یکی میگه کیفیت. خب حالا ما چند تا بحث در اینجا داریم. یکی بحث انقلاب هوا هست به آب، یکم عکسش انقلاب آب به هوا. خب این دو تا هر دو رو مطرح می‌کنیم مستقلا. بعد انقلاب آب به خاک، انقلاب خاک به عرض، این مطرح میشه. انقلاب هوا به آتش، این هم مطرح میشه. خب عکس این هم اتفاق میفته، انقلاب زمین به آب، انقلاب آتش به هوا، اینا باید گفته بشه. اینا رو ایشون به طور اشاره میگه که مطلب تمام بشه. پس همه انقلابات در اینجا رسیدگی میشه و همه انقلابات هم اتفاق میفته. این طور نیست که فقط آب به هوا و هوا به آب تبدیل بشه چنانچه ما بینمون رایج بشیم میگیم، حتی آب به سنگ تبدیل میشه که نمونه هایی هم میگن موجود هست.
آب به سنگ تبدیل،
بله آب به سنگ تبدیل میشه. این
حبب
اینا میرسیم دیگه، عرض میکنیم اینا من داره فهرست میگم، هنوز توضیح ندادم که چلا توضیح میدیم. بعد به شهر خود شما هم اشاره میکنیم که در شهر شما این قضیه اتفاق میفته. شما باید میگفتید من دیدم که معید ما میشدید. ولما فرقه، فرقه درسته، ولما فرقه من اثبات العناصر اراد بیان انقلاب، بیان انقلاب بعض هایلا بحثه. وقتی که از اثبات عناصر فارغ شد که مطلب اول این فصل بود، وارد مطلب دوم فصل میشه که تا آخر فصل هم طول میکشه. با وارد میشود به بیان انقلاب بعضی از این عناصر به بعضی، یعنی وارد میشود در بیان کون و فساد، الذی کون و فسادی که عبارت از تغییر صور جوهریه که صور نوعیه جوهریه هست. اند من یقول به ها، یعنی به این صور، کسانی که قائل به صور هست میگن صور تغییر میکنه. و تغییر الکیفیات اند من لا یقول به صور. و کون و فساد عبارت هست از تغییر کیفیات در نزد کسی که قائل به صور نیست. از کسی که قائل به صوره، کون و فساد رو عبارت از تغییر صور میدونه. کسی که قائل به صبر نیست، کون و فساد عبارت از تغییر کیفیت میدونه. دقت کنید این یه مطلب ادبیه، بد نیست گفته بشه، اصلا لازم نیست. گفت خب تغییر صبر جوهریه اند من یقول به ها، باز ضمیر. ولی بعد و تغییر کیفیت اند من لا یقول به صبر، اینجا میتونه بگه به ها، که ضمیر برگردونه به صبر. منتها چون در این عبارت دوم لفظ کیفیت هم آورده بود و احتمال داده می شد که خواننده ضمیر به ها رو به صور بر نگردونه و اشتباه هم به کیفیت برگردونه، برای اینکه این اشتباه پیش نیاد ایشون تصریح به صور کرد که ضمیری نباشد که به کیفیت برگرده. اینو من عرض کردم که اگه یه وقتی خواستیم خودمون نویسنده بشیم، مراعات اینجور مسائل بکنیم. اگرچه بعضی ها مراعات نمی کنند و عمدن هم مراعات نمی کنند تا اینکه عبارتشون مشکل بشه. این قضیه در قدیم رایج بوده، این قضیه در قدیم رایج بوده که این کار میکردن. ولی نوعا اگه بخوام خواننده رو سرگردان نکنیم، رایش اینه که در بعضی جاها به جای زمین اسم ظاهر رو بذاریم که طرف اشتباه نکنه. و امروزه این رایجه که این کار رو میکنه. حتی گاهی از اوقات اسم ظاهر چند بار تکرار میشه که عبارت از اون سکه در میاد، از اون زیبایی بیرون میاد، ولی با وجود این سعی میکنه اون اسم ظاهر تکرار کنه که خواننده اشتباه نکنه و یا این که سرگردون نشه.
حالا کسی که قائل به صبر هست کیفیتش عوض بشه،
اصطلاح کنفسات بله، کسانی که قائل به صبرن اگر کیفیت عوض بشه بهش میگن استحاله، نمیگن کنفسات. کسانی که قائل به صبرن اگر کیفیت عوض بشه بهش نمیگن کنفسات، میگن استحاله. اما کسانی که قائل به صبر نیستن اگر کیفیت رو ببینن عوض شده بهش میگن کنفسات.
بهش میاد چی؟
کون و فساد. فقالم خب چون فارغ شد
آقا فسق معنی اینه که اول بوده بعد فاسد شده یا از اول فاسد بوده؟
نه بعدم فاسد شده. اینا که تو اینا که توضیح دادم
فساد یا فرد برکنه یا فساد مانند کنه،
عرض کردم که صورت آبی رو داره، بعد بر اثر حرارت صورت آبی رو ازش میگیرید، این میشه فاسد. فاسد یعنی داشته و الان گرفتی ازش، بعد کائن میشه، هوا کائن میشه، یعنی صورت هوایی برای این ماده وارد میشه. خب چون فارغ شد اراده، این فقاله متفرع بر اراده است، اراده بیان انقلاب بعض های لابد فقاله. خب حالا اولین بحثی که ما میخوام شروع کنیم انقلاب هوا هست به آب، انقلاب هوا به آب. اونی که در حمام گفتیم انقلاب بخار به آب بود، در باره حمام اینطور گفتیم که بخاری از زمین حمام سائد میشه به سقف حمام که میرسه، چون سقف سرده متراکم میشه، تبدیل به قطرات آب میشه، میشه که پایین. اینو درباره حمام گفتیم، این تبدیل بخار به آب بود. اما حالا میخوام تبدیل هوا رو به آب بگیم که از این دقیق تر، از تبدیل بخار به آب دقیق تره. میفرمان کاسه مسی رو روی یه دونه یخ وارونه میکنیم، دمرو میکنیم، دمر میذاریم روی یه دونه یخ، یعنی به طوری که لبه کاسه روی یخ باشه و انتهای کاسه بالا باشه. میبینیم که روی کاسه قطرات آبی به وجود آمد. این قطرات از کجا به وجود آمده؟ هوای مجاور این کاسه بر اثر تماس کاسه با یخ سرد شد. وقتی سرد شد اون هوا تبدیل به آب شد، هوا تبدیل به آب شد، نه اینکه ترشحی از اون یخ به بیرون کاسه انجام گرفته باشه و کاسه بر اثر اون ترشح خیس شده باشه، بلکه خیس شدن کاسه و تر شدن کاسه به خاطر هوای مجاور بوده. خب این ادعای ایشونه که هوا تبدیل شده به آب. و در اینجا احتمالات دیگری هم هست، و احتمال دیگر اینه که ترشح اون یخی باشد که کاسه رو روش گذاشتیم، شاید اون ترشح کرده و قطرات آبی رو در بیرون کاسه ایجاد کرده. این رو دفع میکنن، این احتمال رو دفع میکنن. بعد احتمال دومی داده میشه که شاید اجزای ریز آب توی هوا سرگردان و متفرق بودند، الان بر اثر این عملی که شما کردید اون اجزای ریز کنار هم جمع شدن به تای کاسه چسبیدن. این احتمال هم رد میکنه. و بعد که این دوتا احتمال رد شد، ثابت میشه همونی که گفتیم که هوا منقلب شده به آب. بنابراین در این کاسه که عرض کردیم سه تا احتماله، دو تا احتمالش بعدن دفع میکنن و یک احتمالش که همون مدعای ماست اثبات میشه.
آقا غیر از بخار دخان از دای هوا چی هست؟ بخار و دخان را کار ندارد. عمر از دای هوا چی هست؟
هر چی هست. ما
ماهیت هوا را ما متوجه نمیشون.
خب نشیم ماهیت هوا فعلا ما بحث ما نیست.
ماهیت یا معلومه؟
بله ماهیت هوا چیه؟ خب الان بحث ما نیست. ما میگیم هوا داره منقلب میشه، هوا داره منقلب میشه به آب. البته بنابر نظر قدیمی ها ماهیت هوا بسیطه، ماهیت بسیطه دیگه، اجزایی نداره. شما دارین دنبال اجزا هوا میگردین، این اصلا اجزا هوا قائل نیستن. اینا معتقدن که هوا فقط هواست، چیز دیگه نیست.
پس آبم بسیطه.
آبم همینطور، آبم بسیطه. ول هوا ینقلب و همینه دیگه. احتمال سوم همینه. گفتن اجزای ریز آب در هوا معلقند، اون اجزا جمع میشن، که این احتمال رو رد میکنیم. میشن ول هوا و ینقلب ما ان کمایورا مما یرکب و تاسات المکبوبت علی جمد من القطرات. من القطرات بیان برای مای مایرکبه، مایرکبه. دیده می شود، چیزی که دیده می شود از اینه که مما یعنی من قطراتی که یرکب و سوار تاسات می شوند. تاسات جمع تاسه، تاس کاسه مسیر میگن، ظرف مسیر میگن، حالا کاسه باشه یا غیر کاسه، ظرف مسیر میگن تاس، چیزی که سوار تاس میشه. کدام تاس؟ تاسی که مکبوب است، یعنی وارونه است، علل جمد روی یخ وارونه گذاشته شده. اون تاسی که وارو روی جمد و یخ گذاشته شده، قطراتی برش سوار میشه. این قطرات تبدیل شده یه همون حواس، پس حواس که انقلب ما ان بل هوا و انقلب ما ان، چنان که مشاهده میشود از چیزی که از این قطراتی که سوار میشوند بر تاساتی که وارونه بر یخ گذاشته شدن. من القطرات هم از کردن که بیان ماست. خب این ادعایشون، با این ادعا، البته ادعاییست که ثابت می شود در صورتی که احتمالات دیگه نفی بشه، احتیاج به استدلال نداره. اگر احتمالات دیگه رو نفی کردیم، این احتمال اول ایشون که مدعاشون هست ثابت می شه. یک احتمال اینه که از طریق این قطرات از طریق ترشح حاصل شده باشه، یعنی اون یخی که زیر این کاسه قرار گرفته، اون یخ ذره ذره اجزای مایی رو رها کرده باشه و این اجزای مایی از منافذ این کاسه مسی بیرون آمده باشه و در بیرون کاسه جمع شده باشه.
از شوی زر،
بله، از منافذ. این احتمال ایشون رد میکنه، میفرماد که ظاهره که این قضیه اتفاق نمیفته، چون کاسه منافذی نداره. بر فرضم که منافذ داشته باشه، منافذش اینقدر وسیع نیستن که این همه قطرات بتونن بیرون بیان. بعد برای تأکید بیشتر می‌فرماد اگر این قطرات از منافذ حاصل بشوند، در سه حالت دیگری که ما الان بیان میکنیم، در سه حالتی که الان بیان میکنیم باید حاصل نشوند. اگر این قطرات از ترشح در منافذ حاصل بشند، در سه حالت که الان بیان میکنیم باید این قطرات پدید نیان، در حالی که در این سه حالت هم میبینیم پدید آمدند، نتیجه میگیریم پس از ترشح نبودند. حالت اول اینه که یخ با داخل کاسه تماس نداشته باشه، این کاسه رو روی یخ بذاریم، اما با اون قسمت تیکه، مثلا کف کاسه با یخ تماس نداشته باشه، همون لبه کاسه تماس داشته باشه. حالا لبه کاسه یه قطراتی وجود میاد، میگیم این از ترشح بوده، ولی اون بالای کاسه هم قطراتی وجود میاد، اون دیگه نمیشه گفت از ترشح بوده، زیرا که یخ با اونجا تماس نداشته که اونجا ترشح بکنه. هرچی بوده همین لبه کاسه ترشح میکرده، آبم که سنگی میشده فرو میخته، دیگه بالا که نمیره، آب سر بالا که نمیره. همین قسمت های پایین کاسه که تماس با یخ داره، این قسمت ها بفرمید بر اثر ترشح آبی پیدا میشه و این آبا وقتی که متراکم شدن سنگی میشن، سرازی میشن، میان پایین، دیگه شون سر بالا نمیرن. ما میبینیم ته کاسه که بالا گذاشته شده، تای کاسه ببینیم که اون تای کاسه هم قطراتی موجوده. این قطرات از کجا رفتن؟ از طریق ترشح از لبه کاسه که نمیشه، از کردم لبه کاسه به اون بالا ربطی نداره، اگر ترشحی هم باشه بعد سنگین شدن فرو میرزه پایین، و اون بالا هم که یخ تماس نداشته، پس از کجا این آبا تونستن خودشونو به کف کاسه برسونن که الان کف کاسه شده سقف کاسه؟ چطوری تونستن به سقف کاسه خودشونو برسونن و از اونجا بیرون بیان؟ معلوم میشه که هوای مجاور اون کف کاسه، یعنی پشت کاسه، هوای مجاور با اون پشت کاسه تبدیل به آب شده. پس اگر این قضیه مربوط به ترشح باشد، لازمش اینه که در صورتی که یخ رو با کاسه تماس ندیم، این آب قطرات تولید نشن، در حالی که در همون حالت هم میبینیم تولید شدن. دوم این که یخ رو با تمام کاسه مماس میکنیم، ولی قبلا یخ رو وزنش میکنه دقیق و یک کاری هم میکنیم که این یخ آب نشه، ذوب نشه. بعد از مدتی دوباره وزنش میکنیم، میدونیم چیزی ازش کم نشده، هیچ تحلیل نرفته، مثلا فصل توی فریزر بوده که یخ به طور یک لباخ باقی میمونه، آب نمیشه. اینه گشتیم، کاسه رو گشتیم روش، در کاسه قطرات به وجود میاد در حالی که هیچی از یخ کم نشده، هیچی از یخ تحلیل نرفته. این قطرات که وجود آمدن مسلم از یخ گرفته نشدن، که یخ هیچ وزنی کم نشده، دقیق وزنش کردیم قبلا، بازم دقیق وزنش میکنیم بعدا، میبینیم چیزی کم نشده. از اینجا میفهمیم که اون قطرات ترشح یخ نبوده. این دو حالت. حالت سوم، قسمتی از کاسه رو مماس با یخ میکنیم، قسمت دیگر رو مماس نمیکنیم. میبینیم هر دو قسمت قطرات به وجود آمدن. اون قسمتی که مماس شده بفرمایید از طریق ترشحه، ولی اون قسمتی که مماس نشده از کدوم طریقه؟ مسلم از طریق ترشح نمیتونه باشه، اون باید حتما از همون طریقی بشه که ما ادعا کرد. توجه کردن فرق بین اولی و سومی، سه تا حالت مدنی که گفتیم دیگه، فرق بین اولی و سومی اینه که در اولی هیچ یخ رو تماس نمیدیم با کاسه، حالا مگر لبه های کاسه باشه، لبه کاسه هم تماس ندیده نداره، یعنی کاسه رو جوری میذاریم که سرمای یخ بهش برسه ولی خود یخ بهش نرسه، بازم میبینیم اطرافش آب جمع شد. در فرض سوم یک قسمتی از کاسه رو مماس میکنیم با یخ و قسمت دیگرش رو مماس نمیکنیم، بازم میبینیم آب، قطرات آب در اطراف کاسه جمع شده. پس توجه کردید اگر این چنین باشد که قطرات آب بر کاسه از طریق ترشح بخواهد حاصل شود، در این سه حالتی که گفتیم باید قطرات به وجود نیان، در حالی که در این سه حالت به وجود می آیند، پس حتما این قطرات از طریق ترشح به وجود نیامدند بلکه از طریق انقلاب الهواء ماء به وجود آمدند و هو المطلوب. عبارت توجه کنید، حتی فکر نمی کنم بتونیم تمومش کنیم. ولا یتصور ان یکون تلک القطرات للرش من داخل تاس الى خارجه، ممکن نیست که این قطراتی که پشت کاسه جمع میشن از طریق ترشحی باشن که از داخل تاس به خارج تاس محقق شده و هو ظاهر.
و ظاهر
این روشنه که از درون کاسه آبی به بیرون کاسه ترشح نمی کند، چون کاسه منافذ ندارد. بر فرضی که منافذ داشته باشه، منافذش ریزه و این منافذ ریز اجازه عبور این همه آب رو نمیده. ولی ان شاء الله برای جلسه‌های